سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه:
ما حکومت مستقل میخواهیم، ما حکومت مورد حمایت پاکستان نمیخواهیم.
اعتراض صدها زن و مرد در نقاط مختلف شهر کابل، معترضان علیه آنچه را مداخله پاکستان در افغانستان خواندند، شعار سر دادند. با یک تن از تنظیم کننده های اعتراضات امروز کابل هم صحبت کرده ایم.
تیم خانما از طرف خیرخانه پرونسه و بعض جای دیگر جمع کرده بودن، خدا یک جایش در مساجم شده بودن.
تظاهرات امروز چی پیام را می رساند؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
اگر به این شکل پیش بره آینده خوب نداره و این شروع یک سناریو جدید خواهد بود.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل جهان می شنوید که محاکمه مغز متفکر عملات 11 سپتامبر از سر گرفته می شود. برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد، اما اول تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
افغانان علیه پاکستان مظاهره کردند. سازمان ملل متحد می گوید که برای رسیدگی به نیازمندی های بشری در افغانستان به حدود 600 میلیون دلار نیاز است و یک مقام امریکایی می گوید که طالبان به امریکا گفتند که به سفر افراد با اسناد قانونی مسافرت به بیرون از افغانستان اجازه می دهند. سلام، خوش آمدید. افراد طالبان برای پراکنده کردن معترضان در کابل دست به شلیک هوایی زدند و نیز چندین معترض و ژورنالیست را بازداشت کردند. احمدالله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی اداره طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماری از معترضان قصد داشتند داخل برخی از نهادهای دولتی شوند.
مظاهره کوونکو د امنیتی کسانو سره لاس اچولې او امنیتی کسانو کوشش کاوه چې
معترضان با افراد امنیتی دست اندازی کردند و افراد امنیتی کوشش کردند تا معترضان را این طرف و آن طرف گوشه کنند. در این جریان شماری از خبرنگاران شناسایی نشدند. تعدادی از آنها اجازه نامه هایی را که باید با خود می داشتند با خود نیاورده بودند. آنها برای مدتی در جای منتظر بودند و بالاخره کسانی که بازداشت شده بودند با تمام وسایلشان آزاد شدند.
سازمان عفو بین الملل در تویتر نوشته که به خاطر گزارش ها در مورد خشونت طالبان علیه معترضان مسالمت آمیز و روزنامه نگاران در کابل عمیقا نگران است. اعتراض صدها تن علیه آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خوانده شده امروز در بیرون از سفارت پاکستان در کابل آغاز شد. شماری از زنان در ولایت غور نیز امروز پاکستان را عامل اصلی جنگ در افغانستان خواندند. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، شماری از افغانان امروز در مقابل سفارت پاکستان در تهران هم مظاهره کردند. دیشب هم افغانان در کابل و چند ولایت دیگر و حتی در بخشای از ایالات متحده به سرک ها برآمدند و علیه پاکستان شعار دادند. این پس از آن است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی دیروز در پیام صوتی مردم را به قیام عمومی دعوت کرد. همزمان با ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولایت پنجشیر، جبهه مقاومت ملی مدعی شده که سنگرهای آنان توسط قوای هوایی پاکستان بمباران شده، اما هنوز هم در برخی مناطق استراتژیک پنجشیر حاکم است. بابر افتخار مسئول روابط عامه اردوی پاکستان در صحبت با بی بی سی ادعای بمباران پنجشیر توسط قوای هوایی این کشور را رد کرده. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که برای رسیدگی به نیازمندی های بشری در افغانستان به حدود 600 میلیون دلار نیاز است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوچا امروز گفت که خدمات ابتدایی با خطر نابودی روبروست و غذا و دیگر کمک ها در حال تمام شدن. ینس لایرکی سخنگوی اوچا امروز در ژنو گفت که میلیون ها افغان به غذا و خدمات صحی نیازمند هستند. این در حال است که فدراسیون بین المللی جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ گفته که جنگ، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا سبب شده تا 18 میلیون افغان نیازمند کمک های بشر دوستانه شوند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این فدراسیون امروز در اعلامیه خواهان اقدام فوری جامعه جهانی شد. در اعلامیه آمده که ده ها هزار خانواده خانه هایشان را ترک کردند و شماری از آنان در مناطق شهری در کمپ ها به غذا و سرپناه نیاز دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تلاش ها برای انتقال مسئول شهروندان خارجی و افغانانی از افغانستان ادامه دارد که خواستار ترک این کشور هستند. آقای بلینکن امروز در این مورد در نشست خبری مشترک با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا و شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر در شهر دوحه سخن گفت. و افزود که طالبان به ایالات متحده گفتند که به سفر افراد با اسناد قانونی مسافرت به بیرون از افغانستان اجازه می دهند. بلینکن گفته که ایالات متحده باور دارد که حدود 100 شهروند آمریکا هنوز در افغانستان منتظر ترک این کشور هستند. تقریبا نیم از بیش از 120 هزار تن که از افغانستان بیرون آورده شدند از طریق قطر به جاهای دیگر منتقل شدند. و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز به ایالت‌های نیوجرسی و نیویورک برود، جایی که طوفان آیدا خساره‌های هنگفت به جا مانده. این طوفان هفته گذشته با ریزش باران شدید بی پیشینه همراه بود و ده‌ها تن را در این بخش از امریکا کشت. طوفان با تاریخ 29 آگست به ایالت لویزیانا رسید و حدود 480 هزار نفر از آن زمان به این سو در این ایالت به انرژی برق دسترسی ندارند. جو بایدن هفته گذشته از این ایالت دیدن کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کری میکنه و ساعت هم 5:08 عصر به وقت کابل است. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در خبرها هم شنیدید، صدها تن از زنان و مردان امروز علیه آنچی را که مداخله پاکستان در افغانستان خواندند در نقاط مختلف شهر کابل مظاهره کردند. معترضان شعارهای آزادی را هم سر دادند و طالبان برای پراگنده کردن معترضان شلیک هم کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها زن و مرد روز سه‌شنبه در جاده‌های کابل و چند ولایت فریاد آزادی بلند کردند. این معترضان با حمله شعارهای ضد پاکستان تظاهرات کردند. آنان در این تظاهرات خواستند که پاکستان از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. شماری از معترضان با حمایت از مقاومت جبهه پنچیر گفتند این جبهه در برابر زورگویی و تمامیت خواهی مبارزه می کند. زهره یکی از مظاهره کننده ها: تظاهرات در مناطق مختلف کابل مانند خیرخانه، منطقه 315، دشت برچی و شهر نو کابل برگزار شد. راضی یک تن دیگر از مظاهره کننده ها: طالبان در برخی مناطق کابل برای متفرق کردن مظاهره کنندگان شلیک هوایی کردند. با این حال سازمان عفو بین الملل از خشونت نیروهای طالبان در برابر معترضان ابراز نگرانی کرده است. طالبان تا کنون در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل ابراز نظر نکردند. همچنین تظاهرات مشابه بر روز سه‌شنبه در ولایت‌های غور، پروان و پیش از آن دوشنبه شب نیز تظاهرات در کابل، دایکندی و بلخ راندازی شدند. شماری از افغان‌ها در بیرون از افغانستان در کشورهای شمول امریکا دست به تظاهرات زده بودند. بر اساس گزارش رادیو فردا، سرویس رادیو آزادی برای ایران، ده ها تن در تهران با شعارهای ضد پاکستان در برابر سفارت افغانستان تظاهرات کردند. ناوقت دوشنبه در واشنگتن پایتخت امریکا و سان فرانسیسکو هم تظاهرات مشابه راندازی شده بود. در این حال طالبان مداخله پاکستان در امور افغانستان را تکذیب کردند و گفتند مردم باید حوصله داشته باشند تا حکومت جدید همشمول تشکیل شود. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیو آزادی گفت این تظاهرات بیجا است و هیچ مداخله از سوی هیچ کشور به نفع طالبان صورت نگرفته است.
اول خویی شایعه و آوازهی که پخش شده که گویا در پنجشیر به موازه مخالفین بمباردمان صورت گرفت، این پروپاگاندی محض است، هیچ حقیقتی نداره. در پنجشیر هم هیچ نیازی دیده نمیشه و هیچ جای و هیچ کشوری مداخله نداشته است. ولی تظاهراتی که از خاطر برپا میشه که شعارها بر ضد کدام کشور داده میشه، این پس چیزی که در عمل وجود نداشته باشه بیجا است. هیچ مداخله به نفع مجاهدین امارت اسلامی در هیچ نقطه وجود ندارد.
آقای کریمی همچنان با اشاره به خواست زنان معترض گفت که حقوق زنان ضایع نشده و پس از ایجاد حکومت همشمول حقوق زنان افغان تامین می شود. این در حالی است که درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در بخشهایی از ولایت پنجشیر ادامه دارند.
از تظاهرات امروز در نقاط مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان شنیدید. فرشته موحد یکی از اشتراک کنندگان اعتراض های امروز در کابل است. ساعت قبل در مصاحبه از طریق اسکایپ از او پرسیدیم که از چشم دید خود به ما بگویه.
امروز ما تظاهرات اول در دقایق اول اشتراک کردیم. تیم خانما از طرف خیرخانه پرون سه و بعض جای دیگه جمع کرده بودن، خود یک جای شده مساجم شده بودن و همراه آقایان و تعداد زیاد طالبان میخواستن که می به هم بزنن. در اول باز تظاهرات ادامه داشت، دو گروه بودن، یک گروه پیش سفارت پاکستان مظاهره دارن که فعلا همین هم در جریان است، یک گروه دیگه از پیش سفارت پاکستان شروع کردن، فعلا هم در شارنو رسیدن و طالبان سرشان فایر کردن، خانم‌ها را می‌خواستن تیت پراگنده بسازن، امراشان خشونت کرده بودن، اما نتونستن تا فعلا کامیاب شن. تا جریانی که من خبرها را تعقیب دارم، پس خودم که آمدم از مظاهره چون امرای من طفل خوردم بود نمیتونستم اشتراک کنم به خاطر گاز یا استفاده نکنن.
از فرشته پرسیدیم که وضعیت فعلی چقدر بر زندگی او به عنوان یک زن اثر گذاشته.
ما خودم در رشته تربیه معلم هم درس خواندیم، دو پنزه خواندیم، هنرهای زیبا هم خواندیم و بزنس هم خواندیم و من بسیار زحمت کشیدیم. این قدر زحمت کشیدیم که اگر من کتاب نوشته کنم، هر خانم از افغانستان زحمت کشیده، ما نمیتونیم که بگیم نه زحمت نکشیدیم. کتاب نوشته کنیم بسیار کتابای جالب بر کل دنیا می. من خودم شرکت لوجستیک داشتم، مسئله نقاشی داشتم، معاون پروژه روند صلح بودم که میخواستم در روند صلح پروژه صلح کار کنیم و در زم یک دستگاه تولید لباس داشتم، یک برند داشتم، همه چیز امروز بسته کردیم. پس اونا خودتان ببینید که خانمی که چندین جای کار میکرد امروز در خانه شیشته، پس مثل ما واری چقدر خانم های دیگر در خانه است. ما تقریبا 15 فامیل امرای ما کار میکردن، تنها در یک بخش کار میکردن. اونا 15 فامیل ما روز پنج شنبه ما همیشون رو جواب دادم، اونا کشون در خانه شدن. ما چقدر مردم های ما میال بیکار است. ما که مردم افغانستان که طرف ایران و پاکستان یا ازبکستان یا جای دیگه سفر میکنن میبراین به خاطر یک لغمنان میبراین.
فرشته موحد یکی از اشتراک کنندگان اعتراض های امروز کابل بود. برای داشتن تازه ترین جزئیات در مورد این اعتراضات و دیگر رویدادهای مهم افغانستان و جهان با رادیو آزادی بمانید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اعتراضات در نقاط مختلف کابل امروز در حال راه اندازی شد که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پنجشیر دیروز در یک پیام صوتی مردم را به قیام عمومی دعوت کرد. همزمان با ادای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولایت پنجشیر، جبهه مقاومت ادعا کرده که سنگرهای آنان توسط قوای هوایی پاکستان بمباردمان شده، اما هنوز هم در برخی مناطق استراتژیک پنجشیر حاکم هستند. در مورد تظاهرات امروز، ای که این تظاهرات چی پیام را میرسانه؟ از سریا پیکان، فعال حقوق زن و آگاه امور سیاسی پرسیدم، او برایم گفت
دوباره وقتی که اینا آمدن، یعنی بعد از 20 سال پیش که به شیوه بسیار خشن آمده بودن داخل افغانستان شده بودن و ما می دیدیم که دست می بریدن زنها را، با دوره می زدن، می کشتن انسانها را، ولی آل با یک تغییر آمدن. یعنی 20 سال اطفالی که در اون وقت مثلا یک ساله بود، 20 ساله شد با یک روحی دیگه تربیه شدن، داخل افغانستان آمدن. اینا و دنیا تعهد کردن. ما شما چند کنفرانس داشتیم، کنفرانس مسکو داشتیم، ترویکای گسترده در پاکستان داشتیم، اینا در تاجکستان نشست هایی بود. این نشست ها و خود طالبا در هر جای سفرهایی داشتن، یک روابط دیپلماتیک طالبا با دنیا اینا پیدا کردن و همچنان در امی کنفرانس ها گفته شد که باید حکومت تغییر بکنه، اما امارت دنیا نمیخواید. ولی اینا آمدن امارت بیرقش بلند کردن در افغانستان که دنیا هنوز در فکر ازی هست که آیا ایرا امرایش رابطه داشته باشن مستقیما به شکل دیپلماتیک یا نه. معنیشی است که اینا آهسته آهسته دارن که به طرف آزادی به مردم احترام میگذاره و مردم اجازه میتن که تظاهرات بکنن، اقخایی بکنن، در صورتی که حقشان درست و بجا باشه شاید پاسخ بگوین. اما فعلا قیام در برابر حکومتی که وجود نداره، خلای قدرت است در افغانستان، هنوز اینا هیچ تحلیفی یاد نکردن.
شما از خلای قدرت صحبت کردین در افغانستان. در کنار خلای قدرت، مشکلات اقتصادی سخت در افغانستان دامنگیر شده. هنوز بانک‌ها به گونه عادی فعالیت نمی‌کنه. مردم معاشات برشان نرسیدن، کسایی که خصوصا در دفاتر دولتی کار کردن، و همچنان موضوع کرونا هم پا برجاست. این و قیام‌ها بالای وضعیت چی تأثیر مگذاره و چقدر بر طالبا درد سرساز خواد شد؟
بله، طالب ها خو امی لحظه هم مشکلات زیاد پیش رویشان هست. همونطور که شما گفتین، مشکلات اقتصادی یکانه مشکل هست که هر کشوری که مشکل اقتصادی داشته باشه او به بحران میره، و اگر میخواه کسی قدرت ها را ضعیف کنه، باید اقتصادش ضربه بزنن و اقتصاد از او را ویران بکنن. افغانستان یک اقتصاد ویران داره واقعا، که نه معلم ماش داره، نه کارگر، هیچ کس کار هم درست نیست. هنوز هیچ نظام شکل نگرفته و پایه های اقتصادی نظم نگرفته. هنوز به این خاطر مشکل طالب ها بسیار زیاد است. پیش رویشان یک لیست از مشکلات است که اینا باید به رسیدگی بکنن و این قیام ها مانع حل اینمی پرابلم ها خواد شد. تمام مشکلات پیش رویشان افتاده و یک مسئله بسیار بزرگ است که افغانستان اگر به این شکل پیش بره، آینده خوب نداره و این شروع یک سناریو جدید خواد بود. و در اینجا است که باز گروه های دیگه که وارد از داعش است و امثال از اینا، اینا رشد میکنه و اینجا است که این منطقه به خطر بزرگ به دنیا مبادل خواد شد.
شیوه برخورد طالبا با معترضان مورد انتقاد سازمان عفو بین الملل قرار گرفته، زیرا از فیرهای هوایی گزارش شده، از لتکو به خشونت با خبرنگاران، حتی بازداشت خبرنگاران گزارش شده. خب طالبا فعلا در افغانستان در قدرت هستن، چی باید بکنن که امی انتقادات یا برطرف کنن؟
چیزی که باید طالبا بکنن یه است که ارتی زودتر نظام خود شکل بتن، کار بکنن، مردم اطمینان بتن و اعتبار مردم از خود بکنن. تقاضای ماهی است که به هر شکل میشه باید ارتی زودتر آله که مسلط شدن در تمام افغانستان نظام خود اعلان بکنن که مردم ببینن که آینده فعالیت های از اینا چی است، چی برنامه دارن، برنامه های داخلیش چیست و برنامه های خارجیش چیست. ما این را مطالعه کنیم، بعدا باز ما نظریات خود خواهد دادیم.
سوریا پیکان فعال حقوق زن و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در تظاهرات امروز کابل، معترضان علیه آنچی را که مداخله پاکستان در افغانستان خواندند شعار سر دادند. طالبان هر گونه مداخله پاکستان در افغانستان را رد می کنند. این در حال است که باشنده های ولسوالی سرکانوی ولایت کنر می گویند که از 4 روز به این سو نیروهای پاکستانی بار دیگر شلیک سلاح‌های سبک و سنگین را به سمت منازل رهایشی مردم و به مناطق دیگر آغاز کردند. به گفته باشنده ها تا کنون در این رویداد 2 تن زخمی شده و ده ها مواشیشان هم تلف شده. بسیاری از مردم با خسارات مالی روبرو شدن و حتی به فکر ترک مناطقشان هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
حاجی جمعه خان یکی از بزرگان قومی در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر به رادیو آزادی میگوید که در 4 روز گذشته نیروهای پاکستانی بار دیگر بر سلاح‌های سبک و سنگین مناطقشان را نشانه گرفته و صدها گلوله توپ و هزاران گلوله سلاح‌های سبک را شلیک کردند. او بیشتر گفت
ساحه که یو کور که توپ لگی داغی که او زنانه زخمی
در منطقه چپری ولسوالی سرکانو گلوله های سلاح سکری نظامین پاکستان برای منزل مسکنی اصابت کرد و در نتیجه آن یک خانم زخمی شد و پای یک دختر خرسال نیز قطع شده است و همچنین مواشی مردم کشته و زخمی شدند. پوسته هایی که در نزدیک سرحد موقعیت دارند بسوی افغانستان فیر میکنند و حتی سربازان پاکستانی به داخل افغانستان میشوند و درختان جنگل را قطع میکنند.
بوتی موری بل شو.
ضابط خان یکی دیگر از ساکنان محل همچنان میگوید نیروهای پاکستانی شب و روز خانواده های مردم را گلوله باران می کنند و در ضمن نیروهای پاکستانی وارد خاک افغانستان می شوند و با اره برقی جنگلات را قطع می کنند.
این 3 شب در تپر در سروبی و ساحه مومان در اینجاها و در روسفالی سرکنو در منطقه گنگل 100-200 مرمی اصابت کرده. 2 شب می شود در اینجا مرمی می بارد و 3 شب در سروبی به طور مسلسل مرمی باران است.
در همین حال یک مقام طالبان در کنر که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش گرفته شود با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستان تعدادی از گلوله های توپ ها را به سمت قریه پرتاب نمودند و همچنان این مقام طالبان قطع جنگل توسط پاکستانی ها را نیز تایید کرده می گوید این موضوع را با بزرگانشان در مرکز شریک ساخته است. تا حال مقام های پاکستانی در مورد حملات جدید و علت آن اظهار نظر نکردند. اما باشندگان محل میگویند که از نخستین روزهای سال 2002 میلادی تا کنون نیروهای پاکستانی سلاح‌های سبک و سنگین را به سمت ولایت کنر و سایر قریه‌های نزدیک خط دیورند شلیک میکنند. به گفته ساکنان محل در این تیراندازی‌ها صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانواده نیز عزیزانشان را از دست دادند. مقام های حکومت سابق افغانستان همواره هشدار دادند که هر گونه شلیک گلوله از سوی پاکستانیان را تلافی خواهند کرد، اما مقام های پاکستانی ها تعهد سپرده بودند که با نظامیانشان دستور دادند که از شلیک به سوی خاک افغانستان خودداری کنند، اما تا هنوز وعده هایشان را در عمل پیاده نکردند. حالا که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند باید دید که در جلوگیری همچون حملات موفق خواهند شد و یا این کار ادامه پیدا کرده منجر به خونریزی و تخریب خانه های افغان ها خواهد شد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 0042-2112-4138 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 0042-2112-4115 تکرار می نمایم 0042-2112-4115
5:25 دقیقه عصر به وقت کابل است و شنونده رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که قرار است جلسات قبل از محاکمه خالد شیخ محمد مغز متفکر عملات 11 سپتامبر و 4 متهم دیگر امروز در گوانتانامو آغاز شود. از عملات 11 سپتامبر حدود 20 سال می گذرد و پس از آن بود که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت به افغانستان عمله کرد. جلسات قبل از محاکمه افراد پس از تأخیر به دلیل همگیری ویروس کرونا اکنون از سر گرفته می شود. جزئیات در این گزارش.
در آستانه سالگرد حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا قرار است امروز جلسات پیش از محکمه خالد شیخ محمد مغز متفکر این حملات و 4 متهم دیگر در پایگاه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا از سر گرفته شود. این جلسات بعد از یک وقفه 17 ماهه از سر گرفته می شود و درست زمان آغاز می شود که ایالات متحده آمریکا برای یادبود از 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر آمادگی می گیرد، حملاتی که در نتیجه آن حدود 3000 تن در آمریکا کشته شدند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، پس از حملات 11 سپتامبر بود که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت به افغانستان حمله کرد. در جریان چند ماه بعد از این تهاجم، ایالات متحده صدها تن از جنگجویان به گفته آنها دشمن را که مشکوک به ارتباط با شبکه القاعده بودند دستگیر کرد. در حال حاضر 39 تن آنها در پایگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو زندانی هستند. از جمله این افراد واشنگتن 12 تن آنها را چهره‌های خطرناک شبکه تروریستی القاعده می‌داند. 5 تن به شمول خالد شیخ محمد به توطئه تروریستی و قتل 2976 تن در حملات 11 سپتامبر متهم هستند. این اتهامات می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد، اما هیچ قطعیت وجود ندارد که حکم محکمه حتی تا سال آینده هم صادر شود. دیوید ناوین که سال 2008 میلادی وکیل مدافع خالد شیخ محمد است و شبکه خبری بی بی سی گفته که آغاز جلسات محکمه تا هنوز نزدیک نیست و او انتظار دارد که بعد از حدود 20 سال شاهد حل کامل این روند باشد. خالد شیخ محمد 54 ساله شهروند پاکستان که در کویت بزرگ شده، از یک پوهنتون آمریکایی فارغ التحصیل شده است و در اوایل دهه 1990 برای حکومت قطر کار میکرد. او همراه با برادرزادهش رمزی یوسف که در سال 1993 یک بم را در مرکز تجارت جهانی نیویورک منفجر کرده بود، به طراحی حملات 11 سپتامبر متهم هستند. خالد شیخ محمد نه تنها مسئولیت حملات 11 سپتامبر، بلکه بمگذاری‌های مرتبط با شبکه القاعده در بالی و کینیا، تلاش ناموفق سقوط یک طیاره مسافربری آمریکایی در سال 2001 و قتل دانیل پرل، خبرنگار آمریکایی را به عهده گرفته است. جلسات قبل از محاکمه این 5 متهم پس از تأخیری که عمدتاً به دلیل همگیری ویروس کرونا به وجود آمده بود، در دور ریاست جمهوری جو بایدن از سر گرفته می شود. جلسات قبلی محاکمه این متهمان در تلاش اثبات این که شواهد موجود با شکنجه هایی که متهمان در اسارت اداره استخبارات آمریکا یا CIA در هم آمیخته مختل شده بود. جلسات قبلی همچنان درگیر اتهامات شده بود در مورد اینکه حکومت آمریکا برخی شواهد را مخفی و جعل کرده، مکالمات وکلای مدافع را شنیده و حق آنها را برای محاکمه عادلانه نقض کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پنج و نیمه عصر به وقت کابل است. ژکفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اعتراض صدها تن علیه آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خوانده شده امروز در بیرون از سفارت پاکستان در کابل آغاز شد. افراد طالبان برای پراکنده کردن معترضان دست به شلیک هوایی زدند و نیز چندین معترض و ژورنالیست را بازداشت کردند. سپس احمد الله وثیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان بر رادیو آزادی گفت که شماری از معترضان قصد داشتند داخل برخی از نهادهای دولتی شوند و سپس ژورنالیستان آزاد شدند. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که برای رسیدگی به نیازمندی های بشری در افغانستان به حدود 600 میلیون دلار نیاز است. در یک تعول مربوط، فدراسیون بین المللی جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ گفته که جنگ، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا سبب شده تا 18 میلیون افغان نیازمند کمک های بشر دوستانه شوند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تلاش ها برای انتقال مسئول شهروندان خارجی و افغانان از افغانستان ادامه دارد که خواستار ترک این کشور هستند و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز به ایالت های نیویورک و نیوجرسی برود، جایی که طوفان آیدا خساره های هنگفت به جا مانده.
تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. و اکنون برنامه های افتوار رادیو آزادی آماده نشرند. نخست زن و زندگی و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام و وقتتان با خیر و عافیت باد. آیا به اصطلاح عام سیاست شاندن شوهر بر عروس در نخستین روزهای عروسیش با توهین به کرامت انسانی او و رفتار خشونت آمیز بدون گناه با عروس میتونه بر تابی ساختنش مؤثر باشه؟
و بسیار انسان رنج میده. شب اول که عروسی کردم این شوهرم که تسیدی زدم و مویای ما کش کرد.
رفتار زشت و نامناسب با خانم در آغازین لحظات پیوند مشترک زن و شوهری چقدر تأثیرات عمیق و منفی روحی و روانی را در همه زندگی مشترک زن و شوهری ای زنان داشته میتونه؟
فرد را به لحاظ رفتاری و روانی کاملا فلج بسازه. فرد دیگه نه روی اهداف و علایق و سلیقه ها و...
اسلام و قانون در این مورد چی حکم میکنه و برای بیرون رفت از این عرف نادرست کدام راه حل های وجود داره؟ این برنامه زن و زندگی را بر همین موضوع اختصاص داده ایم. با ما باشین. گفته میشه ازدواج یکی از مهمترین عوامل کسب آرامش در زندگی انسان است و این آرامش به سبب همدیگر پذیری، صداقت، وفاداری و محبت میسر است. گفتنی است که هر دختر جوان آرزو داره با ازدواج زندگی مملو از خوشی و خوشبختی را در کنار شوهرش آغاز و ادامه دهد. اما به سبب عرفای نامناسب که میان بعضی از مردم افغانی ما به خصوص در ولایات و قریه ها رواج داره، یکی هم به اصطلاح عام سیاست شاندن بر عروس در شب و روز اول عروسی توسط شوهر می باشد. طوری که عروس را بدون کدام گناه و خطای با رفتار خشونت آمیز می ترسانند تا در آینده در مقابل شوهر زبان بازی نکنه و در برابر اعضای خانواده شوهر تابع و دهن بسته و سر به تسلیم باشد. خانم فوزیه باشنده ولایت زابل یکی از زنان قربانی این نوع رفتار در شب عروسیش میگه سالها میشه که خاطره ناخوشایند و آزاردهنده ای داره و روزهایی را که آرزو داشت با خوشی و محبت در کنار شوهرش سپری کنه با گریه، عقده‌مندی و ترس گذشتانده.
فامیلش هم مخته میکنن که خانمت بزن و خانمت به خنده نریده، داخل اتاقت که رفتی خانمت با سرت را پیدا میکنه و بسیار انسان را رنج میده. من خودم شب اول کارسی کردم، این شبرم به اتاق آمد بی از یک پرسان کنه یا خنده کنه، کتسیلی زدم و میای ما کش کرد، زیاد ورخطا شدم. کدام کار را انجام دادیم که شبرم سرمقار است؟ زیاد جیرخون شدم. وقتی بود که خوش باشیم ما زندگی خود یک لذت خوب ببریم، خوب حالتا ما بسیار به یک وضعیت بد تیر کردیم.
با گفته این خانم همواره با ترسی که در دل داشت بسیاری اوقات با نادیده گرفته شدن حقوقش از سوی شوهر و خانواده شوهرش جرأت اعتراض را نداشته و او میگه تا چندین سال بعد از ازدواجش این سوال در ذهن او حل نشده مانده بود که در خاطر انگیزترین شب زندگیشان چرا شوهرش بیدلیل با او رفتار زشت کرد.
سالها بعد ایور ما رسی کرد، بعد از او بچه ایور ما رسی کرد که دیدم که خوشویش یاره. مثال میگن که فکرتان باشه که به خنده در اتاقتان نرین، کت خانمتان صحیح گپ نزنین که سرتان را پیدا میکنه. باز بعد از او ما فهمیدم که شوهرم هم خوشوی ما مخته کده بود. خب به این خاطر من زیاد باز جگرخون شدم. خدا کنه که رواجا از بین بره. به خاطر هر سیاسری که در خانه میره یک هوس داره، یک ارمان داره، کل چیزایش به خاک یکسان میشه.
صدف دانش یکی از فعالان جامعه مدنی ولایت کندوز میگه در ولایت و قریایشان بسیاری از مردان قبل از ازدواج رفتار خوب دارن، اما عرف سیاست شاندن شوهر بر زن در نخستین شب و روز بعد از عروسی سبب تیره شدن رابطه مشترک زن و شوهری و حتی جدایی و طلاق نیز شده است.
در ولایت و قریه های ما اکثرا مردها قبل ازدواج بسیار رویه خوب دارند، اما بعد ازدواج شاهد این بودیم که جنگ های بزرگی میان خانواده ها به دلیل همین سیاست ها مرد سالاری ها به وجود آمده که حتی باعث جدایی و دشمنی و حتی مرگ طرف هم شده. اصلا به تصمیم زن، به سلیقه و حق انتخاب زن هیچگاه احترام گذاشته نشده.
گفته میشه زندگی زن و شوهری باید بر اساس محبت، همکاری، همدردی، تفاهم، گذشت و فداکاری متقابل استوار باشد. محمد عظیم اصغری باشنده شهر کابل نیز به این نظر است که زندگی مشترک زن و شوهری با زورآزمایی و یکتازی به خشونت و جدایی خواهد کشید.
مزخرفات است. یک کسی که میگه که باید سر زن در این روز اول، در این شب اول یک سیاست شانده شود، باید در یک فضای صمیمیت، صفا، محبت زندگی خود پیش ببره. نه ای که ما سر زن سیاست بشانم و زن سر شوهر سیاست بشانه، چون این موضوعات موفق نیست و در زندگی خوشایند هم نمی باشه و از زندگی لذت هم نمی بره.
از نظر آگاهان زنی که به امید آینده بهتر رابطه خشونت آمیز را به نام سیاست شوهر تاب میاره، گاه حس خود کمبینی داره، گاه حس ناامنی از ترک رابطه و گاه هم به خاطر حفظ آبروی خانوادگیش به ادامه زندگی ولو تلخ با شوهر و خانواده او راضی میشه. نورالله سلطانی روانشناس افغان با معلومات در این مورد میگه
از دیدگاه روانشناسی رفتاری که میخواید فرد را تابع خود یا خانواده خود بسازه یک رفتار جبری گفته میشه. میتونه که تأثیر فوق‌العاده مخرب روی روان فرد داشته باشه. در دراز مدت از تمام علایق، سلایق و انگیزه هایش فرد را دور میسازه و به یک نحوی فرد همیشه در ترس و استراب زندگی میکنه. این استراب و ترس در دراز مدت میتونه که فرد را به لحاظ رفتاری و روانی کاملا فلج بسازه. دیگه نه روی اهداف و علایق و سلیقه ها و ذهنیت های خودش فکر بکنه و نه بره دست به عمل بزنه. اختلاف بین شوهر و خانم هم به وجود می آید. میتونه باعث مشکلات جنسی شود. دارای اعتماد به نفس پایین، نبود استقلالیت، دارای نداشتن یک توانایی انتخاب سالم به شکل روانی تاثیر میگذارد.
محمد سبحان مصباح یکی از آگاهان مسائل حقوقی میگه خشونت و بدرفتاری با زن به عنوان سام و سیاست شاندن بر زن که کرامت انسانی او را متضرر میسازه و حق آزادی های مشروع او را سلب میکنه از نظر دین و از نظر قانون قابل قبول نیست و جرم و گناه شمرده میشه.
حقوق و مکلفیت های شوهر بالای خانم و از خانم بالای شوهر در قانون مدنی ما به شکل واضح ذکر شده که او گرفته شده از احکام شرعی است. حق خانم بالای شوهر حق مسکن است، حق نفقه است، حق حسن سلوک و رفتار نیک است و همچنان حق مرد بالای خانمی است که با هماهنگی و قسم اطاعتش بکنه که بالاخره اگر مثلا از خانه بیرون میره اجازهش بگیره. بحث حسن سلوک و رفتار نیک هم یکی از جمله شوهر بالای خانم هم است. بنابراین از این بیشتر هر آن کاری که بالای خانم توسط فامیل شوهر صورت میگیره هیچ کسی هیچ حقی را نداره، ولو که خشوع و خسر هم باشه. از لحاظ اخلاقی درست است، ولی از لحاظ حقوقی کدام حقی کدام موردی نیست که بالایشان داشته باشه. مرجعش مشخص است، اینا میتونن به سادگی به ادارات حقوق مراجعه بکنه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
بیا این نظرات عام مردم را نیز در این بخش برنامه در رابطه با خشونت شوهر با زن در نخستین روزهای ازدواج به خاطر ترسانیدن زن از سیاست و هیبت مردانه بشنویم.
اسم محفیف پوپل است، یکی از شهروندان شهر کابل می باشم. ایر فکر نمی کنند ما نباید این خشونت علیه زی دختر بکنیم، چون یک شب خاص می باشه با او دختر. باید ما او را حق بدیم. فقط چیز مد نظر گرفتم میشه که خشونت بالای یک دختر شوه، دل از او خسرد میشه زندگی، پس او با کی داشته باشه توقع.
اسم محمد عمر است. معمول با خشونت ها با خانم خود برخورد میکنن، به این عقیده هستن که باید گپ ما گپ باید باشه، میشه اول باید ما اموسام و ستاری خود بالای خانم های خود بشانیم. اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمان بهترین نیکی و نیکی است که با فامیل هایتان با خانم هایتان روی خوش داشته باشین.
صدقه یک تن از زنای فعال استم. رسم رواجای ناپسندی که در بین ما رایج است همچون نباید باشه، به خاطر که اسلام عزیز ما تمام مسائل روشن و واضح ساخته.
خشونت شوهر بر عروس به سبب تحریک و تشویق مادر شوهر به دلیل تابع ساختن عروس، زندگی آینده و شخصیت زن را تا چه حد تحت تأثیرات منفی قرار میده؟ برای جواب به این سوال و بعض سوالات دیگه در این مورد توجه کنین به گفت و شنید ما با خانم مینا نادری، رئیس شبکه خدمات اجتماعی و یکی از فعالان مدنی از ولایت هرات که از طریق واتساپ انجام دادیم. خب بانو نادری، چرا نزد بعضی از مردم این ذهنیت وجود داره که عروس را باید از همان آغاز در نخستین شب و روز عروسیش تنها با خشونت و به اصطلاح پیشانی ترشی تابع خود ساخت؟
تشکر. متاسفانه اینا کلش از امون سنت و رواج های اشتباه مردم ماست که میگن اما عروس را که اول آوردن اینمو اخلاق و سنت های سابق را سر از او اجرا کنن برای از ای که این خانم تابع امو به زندگی که به او وارد میشه شود. به این خاطر برای خانم ها، برای در واقع همی مادر شوهرام و خانواده جدید از او سخت تمام میشه که خانم مستقل است، خانم گپ خود میخواهی به کرسی بشانه، کاری که در واقع خودش میخواهی انجام بده. اینمی باعث میشه که خشونت در خانواده و در خانه ایجاد شد. چه حق و حقوقی عروس داره یاره در نظر نمیگیرن. یک ضرب المثل بسیار معروف است که میگه اما پیشه که در هجله بکش، در واقع او را تابع خود بسازن.
وقتی یک دختر به حیث عروس در یک خانواده جدید با هزارها امید و خوابها به خاطر خوشبخت شدن قدم میگذاره و برعکس به سبب رسم و رواجهای نادرست به نام سیاست شاندن بر عروس توسط شوهرش، نزدیکترین شخص زندگیش بعد از ازدواج، بدون کدام گناه مورد خشونت و بدرفتاری قرار میگیره، این موضوع بر تمام زندگی عروس چگونه تأثیر خواهد داشت؟
مشکلات در زمان شروع زندگی البته تا حدود یک مقداری طبیعی است، چون اما دختر و بچه طبق امی سنت البته نه کلشان حداقل 50-50 ما بگوییم که یا هیچ گونه آشنایی ندارن و مخصوصاً
وصلت هایی که از طریق خانواده ها صورت میگیرند. یک تعداد که این مرحله گذرا را تحمل میکنند، بالاخره میگذره یک مدت، مشکلات هست، ولی متاسفانه در این اواخر اوج امی آمار طلاق بسیار بالا رفته بود. الان این فهم بعد از حکومت جدید چطور خواهد شد؟ مستقل بودن خانم نمیتونه خشونت ها را تحمل کنه و ایمی منجر به طلاق میشه.
قرار معلوم هنوز هم در برخی از ولایات و قریه ها چنین رسم و رواج وجود دارد که کرامت انسانی و حقوق شرعی و قانونی یک زن ضایع می سازد. حتی در خوشترین لحظات زندگیش او را مورد خشونت و بدرفتاری قرار می دهد. راه های بیرون رفت را برای حل مشکل چگونه می بینین شما؟
من فکر میکنم راه بیرون رفت از این است که خانواده ها به هیچ عنوان در مسائل زناشویی انمی زوج جدید مداخله نکنه. بالاخره جوان ها را بانند که خودشان به زندگی خود برسند، خودشان مشکلات خود حل کنند.
بله، بسیار تشکر خانم مینا نادری، رئیس شبکه خدمات اجتماعی و یکی از فعالان مدنی از ولایت هرات که به ما وقت دادین و به سوالات ما پاسخ ارائه کردین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه هفتوار زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
مقدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ می دانید؟ مکان‌ها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمده‌ترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود، نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارای باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باکترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد می شد، بلخ قدامت داشتن. قدامت از این بر می گرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده از فسیل شناسا تخمین 5000 ساله میزن و آثار تاریخی.
در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن بر می گردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار بر می گردد به دوره های پیش از اسلام. عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ‌هایی دارد.
ما در بلخ از دوره‌های قبل از اسلام و از دوره‌های قبل از تاریخ و از دوره‌های بعد از ظهور اسلام اینجا ما خیلی ابدهای داریم. مثلا اگه ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گورمار و ممساله هم تاجک لتن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف دره آمو تپه‌های ریگی به اطراف اکناف رودی آمو مربوط ولسوالی شورتپه، مربوط ولسوالی دولت آباد که امتدادش به ولسوالی کلدار برسه و مقسم این مسیر در حرکت هستن. همچنان منار زادیان که در ولسوالی دولت آباد موقعیت داره.
ولایت بلخ دارای 14 ولسوالی می باشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه، خل می باشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولاتی داره. یک ولسوالی زراعتی است. سال انار و گندم و جو اینجا کشت میشه. ولسوالی خل هم یکی از ولسوالی های قدیم هم است که اینجا انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، سال انار بسیار مشهور است. دیگه ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه اینمه جزات کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ، به گندم و جو و بعضی چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اوجا کش میشه. ولسوالی نهرشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. ایجا هم مثال شیرپیره و علوه مغزی و علوه کنجدی سرزد مشهور است.
بلخ از آن دولت افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند، اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند، که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدند و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 3 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و اینجا روضه آباد شد و بالاخره به اطراف روضه آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگه، از اون زمان به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب میشد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای 4 باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یکی از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگه آبادات تاریخی صدمه ای هم ندیده و یک جایی هست که هر کسی که از دیگه ولایت خارج از کشور به بلخ می بدون از این که روضه را نبینه جای نمیرفت. جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، چهار باغ، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن میکنه. به مو شکلی که سابق یا تنظیم بود جور شوه، این یک منبع عایداتی بر دولت میشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می کردند. اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان و ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می کنند. آراسته محصل در یکی از پانتونهای خصوصی شهر کابل که مدتی قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دیدنی دیدنی آن دیدن کرده است میگوید.
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. سر یک زیارتگاه مقبول ساختمانش بسیار خوبش است. اونجا رفتیم اونجا دیدن کردیم. از دو گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابعه بلخی که رابعه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم چون زندگی نامه همه چیزش میفهمیدم. میخواستم من مشک برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد رفتیم و از مقبره زونو همچنان دیدن کردیم. زو رفتیم و بالای حصار بلخ دیدن. بالای حصار خوب یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدرجان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشنی بالای حصار.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارند در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارند، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیب زی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است معلومات بیشتری در این مورد. آقای ساو در شروع صحبتهایش گفت
آبده ها هنوز هم در ساحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی سرد تاریخ نشده. در اصولی چهار ولک بعضی مخبده های پیدا شده که داری سبتش تاریخ نشده، اما از آثار که باستان شناسان از او دریافت کردن گفتن که هم آبده های تاریخ از چندین صد سال پیشتر بوده و با ثبت آبدای تاریخی و سای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و این مرکز تمام شمال بوده و از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبدهای تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت دارد. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط به ولسوالی نهرشایی میشه و خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشایی بود و مربوط نرشایی هم خیلی آبدهای موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمناً آبدهای یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها هستند؟ در رابطه هم اگر معلومات بدید.
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف بالخصوص به خاطر جنده است مولا علی به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین از اطراف بلخ میاد. نظر به جز سوال شما که سیاسیون مقبره امیر شیرعلی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه واقع دارد و همچنان در بلخ قاضی محمد جان خان که چند سال پیش مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم بود، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر. خانقاه مولانا که در روستای بلخ واقع دارد ساحت برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوستا عزیز می‌کردند برایشان خانه ها اعمار گردیده و اونا منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ آثار و آبده های تاریخی افغانستان این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد الله یار و مددگارتان.
مرا چگونه فراموش میکنی مهرم، رفیق آن که دلش تا ابد به پای تو بود. مرا چگونه سزا فقط خدا
من از حضور خودم رفت به خبر بودم زمان هان که مرا عشق در هوا
Oh.